رو در واقع به هم میزن، یعنی بازی رو به هم میزن. و دقیقا همینطوریه که جناب عالی میفرمایید، یعنی خود خروج آمریکا از معاهدات دو جانبه و چند جانبه دلیل بر ضعفشون در قدرت نرمشون هست و اگه این وضع رو ادامه بدن در واقع هیچی برای آمریکایی واقعی نمونه، یعنی میمونن یک کشور تنها و یک کشوری که در واقع با هیچ دنیا نمیتونه معاهده رو تنظیم کنه. به همین خاطر از برجام هم خارج شدن و ما هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نداریم که بنشینیم در مورد هیچ موضوعی با اینا بحث بکنیم. خود دلیلش همون بحثی است که عرض کردم، چندین معاهده دو جانبه و چند جانبه رو خارج شدن. برجام هم در واقع معاهده بین‌المللی بود دیگه، حتی دو جانبه ایران و آمریکا که نبود که.
بله.
بلزا آمریکایی‌ها واقعا قابل اعتماد نیستن و اون تمرکز سیاسی و روانیشون رو در معاهدات بین‌المللی و دو جانبه از دست دادن و این تسریع میکنه افول هژمونی آمریکا رو در منطقه و در دنیا.
برخی ارزیابیشون در واقع برای علتیابی این که چرا آقای ترامپ در واقع نقش یک دیوانه رو به فرمایش شما بازی میکنه اینی که این یک نقش آفرینیه که بر پایه منافع شرکت‌ها و مؤسسات که به طور مثال در معاهده پاریس باعث هزینه سنگینی رو به اونها تحمیل میکنه، یعنی باعث تصفیه خانه های فراوانی رو برای کارخونه ها بزنن و هزینه های سنگینی رو به اونها تحمیل میکنه و ترامپ نماینده حمایت از منافع داخلی امریکا هست و خودش رو دیگه متعهد به این که دوره به اصطلاح فرماندهی و رهبری آمریکا بر جهان رو پایان یافته تلقی میکنه و چون پایان یافته تلقی میکنه میگه حداقل بتوانم از منافع شرکت ها و مؤسسات و ورشکستگی اونها و میزان بدهی اونها بکاهم. ارزیابی شما از این تفسیر و تحلیل چی هست؟
نه این درسته. ببینید آمریکا یه رویکرد در واقع داخلی گرفته، یعنی به جای اینکه یک رویکرد خارجی معقولانه داشته باشه 100% رویکردش داخلیست و اقتصاد محور و اقتصاد محور.
درسته.
دلیلش هم اینه که خب خود آقای ترامپ اینجوریه، یعنی شخصیتا همش تو کار اقتصادی بوده و همش دنبال اینه که سرمایه هاش اضافه بکنه. اقتصاد و امپریالیسم هم در آمریکا در واقع هیچ نگاه و توجهی به انسانیت و انسان و محیط زیست نداره، صرفا میخواد سرمایه‌ش رو افزایش بده. بنابراین این ارزیابی ارزیابی درستی است. در واقع روی کرد آمریکا یا روی کرد امپریالیستی است که باعث میشه یک لطمات غیر قابل جبرانی رو به محیط زیست جهانی وارد بکنه و خودش هم البته در این موضوع خیلی جدیتر از بقیه آسیب خواهد دید.
ولی در این حال ببینید به یک نحوی این باعث یعنی پذیرش امریکاست نسبت به اینکه دیگه برای خودش جایگاه رهبری و پلیس جهانی رو قائل نیست، به رغم اینکه هنوز ما شاهد مداخله گری آمریکا در جهان هستیم، یعنی آمریکا در جای جای جهان از کره گرفته تا غرب آسیا تا شمال آفریقا و آمریکای لاتین اینها مداخله گرایانه عمل میکنن، ولی در این حال به خاطر در واقع مباحث اقتصادی و رویکرد اقتصادی و داخلی که فرمودید حاکم شده به نوعی به اصطلاح رویکردشون. حالا این باعث نمیشه که امریکایی نمیتوانن مثل دوران جنگ سرد از معاهدات بین المللی و به اصطلاح ساختارهایی که سالیان سال آمریکایی اینا رو استوار کردن، مقرهای تمام سازمانهای بین المللی در نیویورک امریکا بنا شد که امریکایی بتونن جهان رو مدیریت کنن. آیا شأن مدیریت جهانیشون کاهش یافته و فقط یک مداخلگر خشن که دیگه قدرت یا هوشمندیشون رو از دست دادن، یا اینکه نه واقعا ورشکستگی اقتصادی اونها رو به این سمت سو کشونده؟
ببینید اینا در بحث ناتو، خب ناتو خب شما استدلال دارید که اروپا خیلی ارتش قوی نداره و یعنی در واقع پایه ناتو بر خود ارتش آمریکاست، یعنی در واقع اون چی که در واقع در ناتو داره عمل میشه هستی اصلیش خود آمریکایی هست. خب آمریکایی به جهت مشکلات اقتصادی که باش مواجه شدن اومدن هزینه های ناتو رو سرشکم میکنن، از کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و ایتالیا و بقیه کشورها در واقع هزینه رو بگیرن که حالا اونا هم در چالش هم نگه در یه چالش خیلی بله. جدی و در واقع اینایی که پذیرفته بودن عضو ناتو بشن به جهت این بود که آمریکا یه بخشی از این هزینه رو بده و اینا هزینه‌های دفاعیشون رو از جیب آمریکا در واقع تامین می‌کنن. حالا که احساس می‌کنن نه، آمریکا هم می‌خواد هزینه‌های خودش رو و اروپا رو از جیب اروپایی‌ها بده، خود طبیعتاً ناتو هم متزلزل میشه دیگه. یعنی ناتو هم میره در آستانه در واقع تضعیف و حالا چه رسا بعداً مثلا بس اضمحلالش و اصلا تغییر ساختارش هم پیش بیاد. که دلیلش همون چیزیست که جناب عالی فرمودید، یعنی وقتی که آمریکا از لحاظ اقتصادی و روانی و اعتماد به نفس افول پیدا میکنه، آثارش یکی کنوانسیون هاست، یکیش هم خود ناتو. ناتو در واقع یک چیز مهمی برای آمریکا، یعنی یه قدرت نظامی
بازی سخته.
بله بله، و اونم متاسفانه الان در حال تضعیفه. یعنی در واقع آمریکا اگه بخوان به یه جایی الان حمله بکنن، قطعا ناتو دیگه با اینا همراهی نخواهد کرد.
درسته. چالش های بین خود در واقع چالش های جدی بین خود امریکا و اروپا هم شاهد هستیم که یک محورش ناتوه، ولی تو قضایای دیگه هم یک همگرایی هایی رو شاهد هستیم، مثل قضای اوکراین بالاخره و تحریم اقتصادی روسیه به رغم منافعی که آلمان ها داشتن ولی به تحریم به نوعی همراهی کردن. اما چالش ها همچنان که فرمودید در حدیست که میبینید که یا شاهد هستیم که امریکایی‌ها یا حالا شخص آقای ترامپ از عبارات دشمن حتی در مورد اروپا و در مورد کشور اروپا استفاده میکنه و میگه اونا باید هزینه‌ها رو بپردازن، یک جور آمرانه برخورد میکنه. یا برخوردهایی که افکار عمومی که شما تأکید کردید توی اروپا در این سفرشون به انگلیس، سفر آقای ترامپ به انگلیس، سفرشون به فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی، ما اون فرش قرمز و استقبالی که همیشه شاهد بودیم در گذشته حداقل در دوران جنگ سرد دیگه شاهد نیستیم. ارزیابیتون از میزان چالشی که بین اروپا و آمریکا در آینده که یک محورش هم ناتو و بودجه‌ها و هزینه‌های ناتو هست چی هست؟
اصلا از این ناتو خب به هر حال ببینید یک کشوری مثل فرانسه، یک کشوری مثل آلمان، حالا انگلیس که با آمریکایی‌ها متاسفانه همراهی میکنه و در واقع شده ابزار دست آمریکایی‌ها، حتی حالا کشورهای ضعیف‌تری مثل ایتالیا و اینا در واقع نمیخوان حقارت و ذلت زیر دست بودن آمریکا رو قبول بکنن، چون برای خودشون هویت قائلن، هویت فرهنگی قائلن و از لحاظ اقتصادی هم خروش خوبی کردن. ولی از آمریکایی داره، یعنی شخص ترامپ داره اینا رو تحقیر میکنه. حالا تغییری که از سنف تغییرهایی که مثلا پادشاه عربستان سعودی را میکنه در مورد اروپایی هم داره عمل
اینطوره بله
کرد. من اعتقاد دارم این به جهت اون رویات و خلقیات بسیار مغرورانه است که شخص ترامپ داره، چون فوق العاده مغروره و گاهی لازم از دیدگاه روانشناسی هم یک رئیس جمهور تحلیل کرد. به اعتقاد من در اگه از لحاظ روانشناسی بخوام آقای ترامپ رو تحلیل بکنیم، یک موجود در واقع نامتعادل و غیر قابل اعتمادی است که منافع آمریکایی‌ها رو داره از بین میبره، یعنی در واقع لطمه جدی به خود آمریکایی‌ها میزنه و قطعا اروپایی‌ها همینطوری که رو موضع گرفتن در آینده هم در مقابل ترامپ مواضع تندتری رو خواهند گرفت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، در واقع حضرت عالی به عوامل افول آمریکا چهار عامل عمده رو احصا فرمودید. عامل اقتصادی هست به این معنا که به این توضیح که امریکایی‌ها قبلا به دلیل هژمونی یا سلطه‌ای که داشتن در گذشته در دوران جنگ سرد موفق بودن که با هزینه کشورهای دیگه سلطه خودشون رو تحمیل کنن و خیلی نیازی نبود که خودشون هزینه کنن، چنانچه حضورشون در پایگاه ژاپن، کره، اینا همه با هزینه کشورهای دیگه یا ملت‌های منطقه در غرب آسیا و شمال افریقا و امریکای لاتین صورت میگرفت. اما امروز به دلیل اینکه امریکایی ها نمیتوانن اون ائتلاف جهانی رو بسازن و اون تهدید دو قطبی هم از بین رفته، در واقع خودشون هزینه کردن و در باطلاق اقتصادی و فروپاشی اقتصادی امروز ماندن و فرو رفتن. عامل دومی که اشاره فرمودید این هست که رشد و آگاهی مردم در سطح جهان افزایش پیدا کرده، دنیای عصر اطلاعات هست و اون نیرنگ و فریب و وحشت هایی که امریکایی ها و دشمن انگاری هایی که ایجاد می کردن و به وسیله اون ساختار ذهنی و ترس و وحشت در جهان ضرورت و مشروعیت و حضور خودشون رو در اقصانقات جهان توجیه می کردن، در واقع کاهش پیدا کرده و اینه که سبب شده که از قدرت نرم امریکا کاسته بشه. مسئله دیگری که اشاره فرمودید فرسودگی قدرت سخت و ارتش امریکا و شکست‌های پی در پی که داشتن، خروج اونها از عراق و ناکامیشون در جنگ با طالبان که اونها را امروز به مذاکره، به میز مذاکره با کسانی که تروریست میخونه فراخونده، این هم یکی دیگه از عواملی بود که فرمودید. و همینطور اشاره هم داشتید به سیطره منافع و لابی ها و به اصطلاح مقامات صهیونیستی بر امریکا، که این هم باعث میشه که امریکا از مسیر تأمین حداقل هزینه های قدرت امریکا رو به اصطلاح افزایش میده و باعث میشه از مسیر هوشمند خارج بشه. عامل عمده دیگری هم که تأکید کردی که فقط در واقع عامل شاید نگیم ولی باعث تسریع کننده است، در واقع حضور رئیس جمهوری که نقش یک مرد دیوانه رو بازی میکنه به نام آقای ترامپ، که خیلی سریع و تحقیرآمیز با متحدینش برخورد میکنه، با شرکاش برخورد میکنه. و ارزیابی شما این هست که در واقع چالش هایی که با ناتو و کشورهای متحد سابق خودش و متحد خودش هم داره رو به افزایش خواهد بود به دلیل به اصطلاح تغییر ساختار و دوره انتقالی که ما شاهدش هستیم و سلسله عواملی که از اون یاد کردیم. خیلی ممنونم از فرمایشاتتون. ما در دانشگاه عالی دفاع ملی در پژوهشکده امنیت ملی در خدمت رئیس این پژوهشکده سرتیپ پاسدار دکتر امیر حیات مقدم بودیم و از ایشون متشکر هستم. خواهش میکنم اگه نکات تکمیلی در این جمع‌بندی و سلسله مباحثی که در رابطه با آغاز یک پایان داشتیم رو به نظرتون میرسه بفرمایید.
حالا جمع‌بندی جناب عالی خوب، خیلی جمع‌بندی خوبی بود، کامل بود. فقط یک مورد رو که من اضافه میکنم، اونم سنت الهی است که یک قدرت ظالمانه ای مثل آمریکا که سالیان سال داره در دنیا ظلم ایجاد میکنه و در واقع منشأ همه فسادهای موجود در حکومت ها و در کشورها آمریکایی هستن، سنت الهی بر اینه که این قدرت از بین برود و کم کم رو به افول برود و بعدش هم انشاءالله به طور کامل نابود شود به امید خدا انشاءالله.
متشکرم.
به اتفاق مهمان عزیز برنامه و همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست‌ها به تنهایی نمیتوانن نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
روزه و خودداری از خوردن و آشامیدن در طول یک مدت زمان معین نه تنها گوهر جان و روان انسان را صفا و طراوت می بخشد، بلکه همان گونه که در دانش پزشکی روز به اثبات رسیده است، از بروز بسیاری از بیماری های جسمانی نیز پیشگیری می کند. در این زمینه یکی از پژوهشگران آمریکایی به نام دکتر کارلوس می نویسد: روزه‌ای که اسلام واجب کرده بزرگترین ضامن سلامتی بدن است. بدون شک بشر امروزه به فلسفه این شعار خردمندانه اسلامی که روزه بگیرید تا سالم باشید به خوبی واقف شده و تأثیر روزه بر سلامتی جسم و روان را تجربه کرده است. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایات شما عزیزان که لطف میفرمایید به این برنامه ها همراه میشید و امیدوار هستم که از ماه مبارک رمضان هم به خوبی بتونید با اجرای احکام اسلامی به رستگاری دست یابید. در کشور ما و نیز در تمام ممالک اسلامی در ماه مبارک رمضان یادآور خاطره‌های شیرین بر پایه جلسات قرآن کریم و انس با این کتاب جاودانی است. در طول این ماه حلقه‌های انس با قرآن را در هر مسجد و مدرسه و کوی و برزن می توان مشاهده کرد که در آن پیر و جوان و کودک و نوجوان با آهنگی دلربا با تلاوت کلام الله مجید اوقات خود را می گذرانند و فضای کشور را عطرآگین می سازند. تجربه های شخصی بسیاری از افراد و بزرگان جهان اسلام حکایت از آن دارد که این محافل انس قرآنی نقش بسیار عمیق و سازنده‌ای در شکل گیری شخصیت مذهبی آنان داشته و پایه های ایمان و عشق و علاقه آنان به اصول دینی و ارزش های آسمانی در همین مجالس استوار شده است. از منظر تعالیم اخلاقی و عرفانی مکتب اسلام، روزه فقط به معنای پرهیز از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست، بلکه عبادتی شگفت‌انگیز و پر راز و رمز است که نکات سازنده بسیاری در دل آن نهفته است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند همانا روزه فقط خودداری از طعام نیست، بلکه برای آن شرایطی است که باید رعایت کنی. پس هرگاه روزه گرفتید زبان خود را از دروغ باز دارید و چشمانتان را از حرام بپوشانید و منازعه و دعوا نکنید و به همدیگر حسادت نورزید و غیبت نکنید و به زیر دستان و خدمتگزاران ظلم و ستم ننمایید و از یاد خدا